الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على آرامشی عجیب نهفته است در از آن آرامشی عجیب نهفته است در از آن آرامشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم من خو گرفتم به مناجات با خدا.
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا. دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
اذان مغرب به افق رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
عجل فرجا
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان
با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رهیار
به نام خدا و سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. من امیر حسین راسخ هستم، به تو همکاران عزیز و ارجمندم، سرکار خانم مهرابی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم تقوی مسئول هماهنگی و حسن آقای عدولی صدابردار عزیزمون. برای امشب رو تا حوالی ساعت 1 تقدیمتون میکنیم. امشب درباره مؤلفه های جنگ اقتصادی و رخدادهای مقابله با اون میخوایم بپردازیم، فارغ از شعار زدگی و راهکارهای عملی که میشه در این جنگ اقتصادی پیش رو گرفت، نقصانهایی که داریم و میشه برطرفش بکنیم و ما تا حالا نکردیم یا بهش توجه نکردیم، نکاتی است که در برنامه امشب میخوایم بهش بپردازیم. اما چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ امروز پنجم اردیبهشت، سال روز شکست تاریخی آمریکا در صحرای تبس است. حالا اونایی که قدر سنشون قد میده خاطرشون هست که چه اتفاقی در صحرای تبت افتاد و تلاشی که آمریکایی ها میخواستن بکنن برای نجات به اصطلاح خودشون گروگان هاشون با شکست مواجه شد و آمریکایی های عقب نشینی عجیب و غریب کردند. به این بهانه و با توجه به اینکه در چند روز گذشته هم رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که معافیت خرید نفت از ایران رو برخواهد داشت و تلاش میکنه که فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، این موضوع رو انتخاب کردیم. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم هستن، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و مسائل راهبردی. تلاش میکنیم راهبردها و سازوکارهای مقابله با جنگ اقتصادی رو بهش بپردازیم. آقای دکتر کنعانی مقدم، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای راسخ، مجری محترم، همکارانتون در رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت و شنوندگان خوب این برنامه و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما اول مسیر رو روشن بکنیم که اگر موضوعی مطرح میشه حتما تو اون چارچوب باشه که هم چالش‌های اون حوزه رو بگیم، راهبردها و سازوکارهای عملیاتی که میشه بر اون مبنا حرکت کرد. ما هم میخوایم درباره اقتصاد نفتی صحبت بکنیم، نقش داشتن یک راهبرد در اقتصادی که بالاخره هزینه‌های بودجهش به نفت وابسته است. میخوایم به موضوع سویفت اشاره کنیم، سازوکار اون تو زمان جنگ اقتصادی چقدر اثرگذار هست و آیا اصلا میشه اینو دور زد یا نه. موضوع واردات رو میخوایم بهش اشاره بکنیم که یک اقتصاد واردات محور چطور در جنگ اقتصادی دچار چالش میشه، و میخوایم بپردازیم به موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی که میتونه یک راهکار باشه برای مقابله با جنگ اقتصادی. اول آقای دکتر، واقعا تهدیدهایی که آمریکایی‌ها کردن تهدیدهایی است که خارج از تعارفه و میخوان اعمال بکنن، و پاسخهایی رو هم که ما دادیم آیا پاسخهایی است که یه جوری پاسخ به اون جنگ روانی است که اونو میخوان ایجاد بکنن، یا نه واقعا راهکار داریم برای مقابله با اون؟
خب ببینید، ما در یک سناریویی که بر اساس استراتژی امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی هست، بحث جنگ اقتصادی رو میتونیم تحلیل بکنیم و راهکارها و راهبردهاش رو هم مطرح کنیم. خب استراتژی آمریکا تقریبا از سال 2002 بعد از نشست امنیتی مونیخ بر این استوار شد که یک جنگ هیبریدی رو بر علیه جمهوری اسلامی طراحی کنن،
یعنی ترکیبی
جنگ هیبریدی، جنگ ترکیبی است که توش مقابله نظامی هست، سیاسی هست، اطلاعاتی هست، امنیتی هست و جنگ اقتصادی که از محورهای مهمشه.
بله.
و همه اینا با هم دیگه به کار گرفته میشه. اینجور نیستش که مثلا چهار راهکار بذارن کنار یه راهکار برن جلو. نه، الان در همه زمینا آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که براندازی رو شکل بدن، چون بعد یا تصورشون هست که آمریکایی دنبال تغییر یا چنج در ایران هستن، یه گروه بره یه گروه دیگه بیاد. نه، الان اونا دنبال براندازی هن. این اصلا اصل نظام رو و حتی بعضی ها میگن حتی ایران بودن رو هدف قرار دادن.
رئیس جمهور قبلی که دموکرات بود، او هم یه همچین نگاهی داشت.
بله، آقای اوباما میگفت نه جنگ نه صلح، مذاکره. آقای ترامپ که اومد گفت یا جنگ یا صلح، و خب مقام معظم رهبری هم پاسخشون دادن، گفتن که جنگ نمیشه و مذاکره هم نمیشه. این تقریبا میشه گفت جنگ اراده ها الان کاملا خودش رو داره نشون میده. و جالبه تو جنگ هیبریدی وقتی میگه این 5 تا 6 تا مؤلفه رو ما به کار میگیریم، هدفمون این است که اون اراده ملی رو بشکنیم، این پشوانه یک حکومت که مردم هستن رو اونها رو نامید بکنیم، ضعیف بکنیم و بعد بتونیم حمله اصلیمون رو انجام بدیم.
خب به نظر شما تو کدوم حوزه موفق بودن اینها؟
ببینید، اینا جنگ نظامی رو خب ما تو 8 سال دفاع مقدس که از طرفای ما امریکایی‌ها بودن و اوان انصارش، خب
بله،
و خب شکست خوردن در سوریه، شکست خوردن در عراق، شکست خوردن. پس تو مؤلفه نظامی اینا عملاً تجربه های شکستی رو دارن میبینن، حالا یمن گرفته تو جای دیگه،
زمینی که خیلی هزینه بره براش
و به هر حال هزینه بره هست. البته
شکستی دیگه،
هزینه ها دو بخشه، که هزینه های مالیه که خب چای نفت عربستان و دلارای نفتی عربستان داره تامین میکنه، از اون جهت حتی تشویق میکنن که جنگی اتفاق بیفتاد که بسونه بیشتر
بس.
ولی تبعات جهانیش و تبعات بحث حقوق بشری، مسائل داخلی، افکار عمومی آمریکا، اینکه بالاخره روزی چند صد جنازه آمریکایی بخواد بره توی آمریکا، این برای دولت آمریکا هیچ کدومشون قابل قبول نیست. به این خاطر این ریسک مسئله بالاست. ما اینکه تو جنگ اقتصادی طراحی که اینا کردن این هستش که اون سزارهایی که مسئولیت های سنگینی در سیاست خارجی امریکا، نظامی، امنیتی، اینا جمع با هم دیگه یه شورایی درست کردن که تحریم ها رو طراحی کردن، مرحله به مرحله دارن دنبال میکنن و عملا اقداماتی که اخیراً آقای ترامپ داره انجام میده، چه برای جلوگیری از صادرات نفت ایران، چه بحث سویفت و مسائل FATF و مسائل دیگه که داره با هم دیگه گازنبوری جلو میاد، اینا ناشی از همون کیبیست که قبلا هم استفاده کرده. شما ببینین، ما فقط ایران نیستش که درگیر جنگ اقتصادی، ببینین الان چین درگیر جنگ اقتصادیه، روسیه همینطور و حتی تحریم، ونزوئلا بوده، کوبا بوده،
ترکیه
بوده، خدمت شما عرض کنم کره شمالی، اینا همه درگیره. هند در یه زمانی بالاخره درگیر
جنگ تقریبا.
بله. خب اینا همه راهکار داشتن، عبور کردن، تحریما رو دور زدن، اقتصادشون رو مستحکم کردن و همه اینا بعد این جنگ‌های اقتصادی اتفاقا اقتصادشون قوی‌تر و مستحکم‌تر شده.
الان مثلا هند همینطور شده؟
بله، الان هند.
چرا من مثلا هند رو میگم؟ ببین، مردم پیام میدن میگن که آقا شکر کیلو اینقده، چه خبره؟ کجا داریم بریم؟ خب مردم از زاویه نگاه خودشون میگن معیشت مهمم هست، نمیتونیم انکار بکنیم. تو هند رو نگاه میکنیم، فاصله طبقاتی زیاده، کاخ در کنار کوه. هند یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست، حتی میگن از چین هم داره جلو میزنه. حالا نمیتونم من به صراحتی اون رو بگم، میخوام میگم این که ما از یه مرحله عبور بکنیم، اما سرمایه اجتماعی ما که مردم هستند نگاهشون این باشه که مثلا برای ما پیمک دادن. خب نقطه مقابل این پیمک هم میاد دیگه، میگه آقا ما یه سختی هم میکشیم باز پای ارزش‌ها باورمون وای میستیم. خب اما الان دارن برای ما این پیمک رو میدن. خب میخوام بگم توی همچین شرایط عبور از تحریم به چه قیمت، با چه هزینه‌ای، چگونه و با کدام سرمایه اجتماعی، این خیلی مهمه. آیه به تو کردن مقدم این که بله اینا عبور کردن، ما هم به فضل خدا عبور خواهیم کرد، اما چگونه، این خیلی مهمه.
ببینید، ما تو 40 سال گذشته خیلی از بحران ها بوده که تونستیم غلبه کنیم و عبور کنیم از جنگ نظامی، تحریم ها، از ابتدای پس این پتانسیل در سرمایه اجتماعی ما که مردم هستن وجود داره.
بله.
منتها مردم موقع این سرمایه اجتماعی رو میارن وسط میدون که احساس کنن که مسئولین نظام، کسانی که پیگیر مسائل اقتصاد کشور هستن، اینا هم همراه هم. یعنی شما تو جنگ اقتصادی شما باید آرش نظامی بگیری یا آرش اقتصادی بگیری.
بله.
یه صف داریم، یه ستاد.
درست.
ستادمون همین ستاد فرماندهی مقاومت، اقتصاد مقاومتی و دولت و مجموعه است. صفمون کیه؟ همین مردمی هستن که در صحنه حضور دارن.
بله.
خب اگه مردم احساس کنن که حالا ما دوران جنگ مثل می‌زدیم، گفتیم وقتی ما می‌شستیم تو اتاق جنگ تصمیم می‌گرفتیم، ما خودمون اولین کسایی بودیم که به خط می‌زدیم.
بله.
به مردم می‌گفتیم، به نیروهامون می‌گفتیم پشت سر ما بیایید.
بله.
نمیشه توی ساده اقتصادی و فرماندهی اقتصادی و در جنگ اقتصادی دولت بشینه و کسایی که به خط میزنن کسانی باشن که دنبال اختلاس و گرفتن امتیاز و عرض کم قیمت و واردات
حالا اینجوری هست دیگه.
میگم مردم میگن که میگه بس اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی رو داریم.
بله.
همین اندوختهای اندکی منو وارد صحنه بکنیم، کسی که مثل در هند انجام دادن، دقیقا همین راه بوده که برای عبور از بحران مردم اومدن. تو جنگ هم همینجور بود، مردم اگه نمی اومدن تو جنگ، ما نمیتونستیم جنگ رو با اون شرایطی که بود به پایان برسونیم. ببینید یه نکته من به شما بگم، ما این تجربه رو در ژاپن داشتیم. ژاپنی ها روی فشار اقتصادی که آمریکا بانک جهانی بهشون آورد که آقا بانک مرکزیتون باید مستقل بشه، شرط اقتصادی اینجوری بود، انقدر ژاپنیا مقاومت کردن که اینها فشارها رو انقدر زیاد کردن که بهش میگن نقطه تسلیم در اقتصاد. میرسونه به اونجا که همین افراد میان میگن آقا گرانیه، نمیدونم اینجوریه اینجوریه، شروع میکنن فشار آوردن از نظر کارگری، از نظر مسائل مختلف، شرایط رو به سمتی میارن که بهش میگن نقطه تسلیم. این حاکمیت ناچار به تسلیم میشه. خب تسلیم که شدن، بانک مرکزی از دست دادن، بانک جهانی اومد مسلط شد، اقتصادش و همین کاراشون رو دونه. البته یه منافعی هم اونا کسب کردن از این جهت در اقتصادشون.
دوست.
ولی به هر حال مردم الان مقام معظم رهبری دیروز در بیاناتشون در
جمع
کارگران تو بحث همین اصل 44 خصوصی سازی اینا خب تاکید جدی داشتن. ما اگه بناست که بگیم آقا خصوصی سازی اقتصاد مردمی بشود و بعد ببینیم مسئولین واگذاری که میکنن درست برعکس این انجام میشه، خب این عملا مردم میگن حالا ما چرا بریم وسط صحنه، چرا پولمون رو بریم صحنه.
حالا حوزه نفت رو بپردازیم.
بله.
الان اعلام شده ما نفت ایران رو به صفر، فروش نفت ایران رو به صفر خواهیم رسوند. رئیس جمهور پاسخ دادن، هم مقام معظم رهبری پاسخ دادن، هم دیروز آقای ظریف سفر به نیویورک کردن در یک جمع موسوم جامعه آسیا اظهار نظر کردن، اظهار نظری متعددی هم کردن آقای دکتر ظریف، پاسخ دادن. ببینید حالا یه وقت میبینیم اون میخواد جنگ روانی بندازه، ما هم پاسخ میدیم. یه وقت میبینیم نه، یه ارادهی پشت این قضیه است. مثلا در خزانداری آمریکا یک گروهی شکل گرفتن که این گروه پیشتر درباره شوروی سابق شکل گرفت، یعنی همچین در واقع میشه گفت آقا فکری برای جنگ اقتصادی رو دو بار تا حالا تشکیل دادن، یه بار برای شوروی که منجر به فروپاشی کمونیسم شد و الان هم برای ایران شکل دادن و این الان هم نیست، سال 85 شمسی این کار رو کردن که تا 90 آوردن، 90 شبکه بانکی ما رو خارج کردن و تا الان با این فشار جلو رفتن. خب الان ما با یه همچین وضعیتی مواجهیم آقای دکتر کرم مقدم. بله، فرض رو برای میگیریم که سرمایه اجتماعی ما اگر شرایط دشواری بشه به اون فعلیت میرسه، دولتمردان هم همیت رو در مردم میبینن، اگر یه وقت مثلا مسیرشون مسیر کاملی نیست، مسیر درستی نیست، مسیر رو اصلاح میکنن. خب اما واقع مسئله که ما الان هزینه های بودجمون به نفت وابسته است دیگه. خب از طرف گفتیم نفت هم میفروشیم، از اون که دلمون بخواد هم میفروشیم، به هر کسی هم که دلمون بخواد میفروشیم، اما اونم که شوخی نکرده با ما که گفته این کارو میکنیم دیگه. این الان راهبرد مقابلمون تو حوزه نفت بعد چطور باشه؟ قبل از توضیح آقای دکتر کرم مقدم، من مهمان تلفنی رو خدمت باشون سلام علیکی بکنم بعد جناب پاسخ بفرمایید. آقای دکتر محمد رضا اکبری مدیر محترم گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی روی خط ارتباطی مون هستن. آقای منس اکبری خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت علی راستون، مهمان محترمتون.
سپاسگزارم. من سوالی که از آقای دکتر کرمی مقدم پرسیدم از جناب علی هم میخوام که بعدن پاسخش رو بفرمایید.
ببینید امریکایی‌ها وقتی میبینن جنگ‌های دیگه تونسته مؤثر واقع بشه وارد جنگ اقتصادی شدن. اولا آمریکایی‌ها تحریکی کردن برای بحث جنگ اقتصادی، هنوز که هنوز این اقتصاد نفت نمیدونن یعنی چی. ببینیم فرضاً ما 3 میلیون بشکه توانایی استخراج داشته باشیم و تولید نفت.
بله.
تقریباً 1.5 میلیون بشکه در روز مصرف داخلی مونه. پس این اصلا ربطی به اون نداره. میمونه 1.5 میلیون بشکه. ما الان سقف بودجه که برای سال 98 اینو بسیم، حالا 1 میلیون بشکه بوده، یکیش هم تا 1.5 میلیون بشکه
هم میانات هم کنارش
بود. بله، گذاشتیم. خب یکی از آرزوهای تاریخی ملت ما این بوده که ما هرچی بتونیم بودجه رو از نظر نفتی وابستگیش کم بکنیم. الان هم داریم به سمت این میریم که حالا تا 50% الان کاهش بده کرده، 50% باقی رو هم کاهش بدیم. وقتی نفتی که استخراج میکنیم میتونیم تو بخش پالایش و پتروشیمی تبدیل به ارز افزوده کنیم. گفتم یه بشکه نفت 70 دلار فرضاً بفروشیم، آلمان همین 70 دلار رو تبدیل میکنه به 1500 دلار با ارزش افزوده که ایجاد میکنه با محصولات
سانه.
نه نه الان هم ما میتونیم، یعنی این توانمندی در زمینه ارزش افزوده یا زنجیرهای تولید. ما الان مثلا نشستیم تو خود مجمع تشکیل مسئله اقتصاد این کارم دنبال شده، کمیسیون اقتصاد.
بله.
بحث زنجیره مثلا پتروشیمیه.
بله.
که کجا ما حلقه های مفقوده داریم و اگه این حلقه ها رو با هم ایجاد بکنیم، این زنجیره میتونه اصلا خودش یه اقتصاد کلانی برای کشور شکل بده. بله. تو فولاد همینجور، تو زمین های مختلف. بعد نکته ای که هستش اینه که این که نفت رو به صفر میرسونم، اولا این آدم معلومه که نمیفهمه یعنی چی صادرات واردات. اولا شبکه‌های که ما برای تولید داریم، سواب داریم، برای انتقال نفت داریم، همین انتقال گاز به پاکستان و هند نفت حتی که داریم، یا حتی نفتی که میتونیم به کشورهای همسایه‌مون که هستن بفروشیم و اونا تو تولیدات خودشون صادر کنن، پولشو به ما بدن.
درسته.
و یا تو زمان تحریم هم اقداماتی که انجام، منتها یه تالی فاسدایی داره. بله. که ما باید دولت مراقب باشه که باز آدمای پیدا نشن به بهانه اینکه میخوان تحریم‌ها رو دور بزنن.
بله.
پول این ملت رو بردارن ببرن خارج و بعدم نیارن. بله. که الان پرونده کی داره میاد بیرون. این یه بله یه تالی فاسد داره. نکته بعدی این هستش که ما برای نفت، اگر نفت به عنوان سلاح اقتصادیه که این اصلا در دست ماست، چون ما نفت داریم صادر میکنیم و همه خواهان نفت ما هستن، پس آمریکایی‌ها چیزی تو دستشون به عنوان سلاح ندارن.
خب مثلا وقتی میگن مصر همراهی کرده با آمریکا و گفته از سوئز اجازه نمیدم عبور کنن، تنگی هرمز رو تهدید کردن.
نه ببینید، ما ممکنه مثلا ما در تولیدات نفتمون و صادرات نفتمون، اولا ما بیشتر به شرق داریم انجام بدیم، تنگی هرمز هم در اختیار ما هستش.
بله.
اقیانوس هم در اختیار
ما هستش. من مخصوصا میپرسم از داری به موضوع مسلطی.
آره ببینید،
میخوام مردم بحث... اگر نگرانی هم وجود داره مردم نگرانشون.
ببینید تو تنگی هرمز الان ما مسلطیم، سپاه مستقره و تنها کشوری که میتونه کنترل کنه هرمز رو، تنگی هرمز رو ما هستیم. خود آمریکایی‌ها اینو میدونن. بعدم رئیس جمهور ما گفته، مسئول ما هم گفته اگه بناس اینجا نفت صادر نشه برای هیچ کی صادر نمیشه. اینجوری نیستش که اونا بیان مثلا وایسن اون وسط بگن که کشتی ها رو بگردن و بگن آقا تو حق عبور نداری. ممکنه بیمه ها افزایش پیدا کنه، ممکنه، ولی اینو باعث افزایش نرخ نفت میشه، قیمت نفت میشه. الان آمریکا با بحران افزایش قیمت بنزین داره مواجه میشه. اقتصاد آمریکا به خاطر اینکه چاره ای جز این نداره که روزی 4 میلیون بشکه نفت باید مجانی وارد اقتصاد آمریکا بشه تا اقتصاد آمریکا بتونه روپاش وایسه. و اینو داره از عربستان و کویت و امارات و هم کشورهای منطقه داره، از عراق داره نفت مجانی میبره به مثلا به عنوان غرامت.
بله.
اینا اگه جلوش گرفته بشه آمریکایی‌ها میخورن زمین. پس این سلاح در دست ماست و تهدید کردن به این که نفت به عنوان سلاح در یک جنگ اقتصادی علیه ما استفاده شد، این بلوفی بیش نیست، یه جنگ روانی است که آمریکایی داره راه میندازن. ما همونجور که هم مسئولین گفتن، رئیس جمهور هم گفته، ما نفتمون رو صادر میکنیم، هیچ مشکلی نداریم، صادر هم نکردیم، تو اقتصاد خودمون تبدیل به ارزش افزوده میکنیم، خودمون در توسعهمون استفاده میکنیم.
بله.
و بعد ما این مبادلات نفتی با کالا رو داریم که الان خیلی از کشورها اومدن دارن نفت 3 سال آینده رو ما میخرن. یعنی ما الان نفت میفروشیم 3 سال دیگه تحویل میدیم، ولی پولشو الان میتونیم به صورت فایننس به